حوزه‌های مثل هرات متفاوت‌تر است. مردم کمی نگران میشن متأسفانه وقتی که رمضان نزدیک.
چرا آقای محمد؟
علل ازیرا خب دقیقاً همین سوال ما از بین شهر پرسیدم از مردم، جایی که مردم می‌رفتن به خاطر خرید مایحتاج یک ماه بر حال ماه مبارک رمضان و نیازهایشون رو تامین می‌کردن. خب نگران از این مسئله بودن که هم زمانی که ماه رمضان وارد میشه و اولین روز ماه مبارک رمضان با افزایش قیمت‌ها در هرات روبرو هستن مردم. شهروندان هرات خب تاکید میکنن خب ما روز گذشته به طور مثال یک حلب روغن میخریدن 1100 افغانی، امروز که وقتی صبح بیدار شدن آمدن بازار خریداری بکنن 100 تا 150 افغانی با همون حلب روغن افزایش قیمت وجود داشته.
روغن هم روغن دیروز
خیلی نگران کرده. روغن دقیقاً روغن دیروز تقریبا میشه گفت 6 ماه پیش حتا. خب متاسفانه همین افزایش قیمت ها مردم نسبت به وضعیت بد اقتصادی که دارن نگران تر کرده و تاکید میکنن که اگر مسئولان به این امر رسیدگی نکنن ماه رمضان بسیار سختی را پیش رو خواهند داشت.
خاطرتون جمع باشه آقای
محمد، اقلام و اجناس دیگری که بله
من میخواستم عرض کنم که خاطرتون جمع باشه مسئولین رسیدگی نمیکنن.
بله
دولت
بله بله مسئولین دولتی معمولا رسیدگی نمیکنن، میگن رسیدگی میکنیم اما رسیدگی نمیکنن.
بله و من باز بله ما این ضرور مس
نمیکنه خواهد رسیدگی میکنه حالا یه اعتراض ها ما متاسفانه در پی نداشتیم.
بله
بله
همین باره همین نگرانی رو من از سخنگوی وحی هرات پرسیدم. آقای فرهاد گفت که کمیسیونی که مرکب از ادارات زیرق تشکیل شده در این ماه از نرخ مواد غذایی در بازارها به صورت خیلی جدی حراست خواهد کرد، خیلی به هر حال نظارت مستقیم نخواهد داشت و اجازه نخواهد داد که افراد سوء استفاده جو از این فرصت به نفع خودشان هم استفاده بکنند.
بله.
از طرف دیگه حالا میشه گفت که رئیس اتحادیه بازاریان هرات هم نگرانی خود از همین بار اعلام کرد و گفت که وقتی با تاجران در صحبت میکنه که چرا افزایش قیمت داریم، چرا قیمت ها در بازارها افزایش پیدا میکنه، اون هم در یک روز، اونا دلایلش بالا بودن قیمت های جهانی عنوان میکنن.
بله.
میگن که اگر ما به همین قیمتی که امروز داریم بازار میفروشیم فردا نمیتونیم جنس دوباره تامین بکنیم.
بله.
و به همین خاطر امروز حداقل 20 تا 25% افزایش قیمت در روی محصولات خودشان اعمال میکنن.
بله
بله. خب ما بازم باید تکرار بکنیم که ترسم نرسی و کوهی اعرابی که این رکه تو میروی به ترکستان است. ما یاد صحبت های دوستی افتادم که در لندن زندگی میکنه و میگفت ماه رمضان که شروع میشه همین کسایی که مسلمان هم نیستن مسیح به دین دیگری هستن دستر در دکان خود نشته میکنن رمضان مبارک و وقتی ازشان خرما میخری یک جبه هم رایگان برات هدیه میتن. نه تنها قیمت ها زیاد نمیشه که یک جبه هم رایگان برات میتن.
خب تشکر از شما آقای محمدی.
اما متاسفانه افغانستان همیشه برعکس بوده، همیشه اینجا سعی میکنن که از این فرصت ها به نفع خودشان ماهیگیری بکنن و با تاسف که خلای مدیریتی هم که در افغانستان و به ویژه هرات وجود داره بازار این افراد سودجور گرمتر ساخته. تشکر از شما هم که این ارتباط برقرار شده.
تشکر ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب موزیک پایانی برنامه است. تشکر از مهربانی و همراهیتان. بنده با شما خداحافظی میکنم و خانم بیات میدانه و کارش.
ما هم اینجا هستیم. خب همچنان در خدمت شما هستیم تا فاصله که همکاران ما در بخش خبر میاین که انشالله شما را در جریان اخبار روز قرار بدن. شما را مهمان میکنیم به شنیدن یک آهنگ با صدای ناشناس.
در خرابات مغانور خدا I'm جلوه بران ما في روشه ملك الحاجك جلوه بران ما في روشه
ساعت 11 اینجا مشهد است رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. ساعتی پس از اعلام تعویق خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان اعلام کرد تا زمانی که نیروهای خارجی در آن کشور حضور دارند در هیچ مذاکره شرکت نخواهد کرد. محمد نعیم یک سخنگوی طالبان سه‌شنبه شب در واکنش به انتشار خبر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان تا 11 سپتامبر گفت با خلف وعده آمریکا درباره خروج نظامیانش تا پایان ماه جاری، این گروه نیز تا این تاریخ در هیچ مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که دولت افغانستان و طالبان در حال آماده سازی برای شرکت در نشست استانبول ترکیه بودند. منابع آمریکایی دیشب اعلام کردند روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان و دستور جو بایدن رئیس جمهوری تا 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 ادامه خواهد داشت. قرار است رئیس جمهوری آمریکا امروز رسما تصمیمش را در این باره اعلام کند. پیش از این جن ساکی سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آمریکا گفته بود بایدن قبل از اول ماه می تصمیم خروج نظامی از افغانستان را اعلام می‌کند. گروه طالبان در پاسخ با درخواست اتحادیه جهانی علمای اسلام و دولت افغانستان برای آتش‌بس در ماه مبارک رمضان اعلام کرد جنگ در ماه مبارک رمضان ثواب دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به روزنامه 8 صبح افغانستان گفت جنگ ماه رمضان و غیر رمضان ندارد و این گروه به مبارزه خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد افزود جهاد در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتری دارد و به همین دلیل این گروه برای رسیدن به اهداف خود از جنگ دست نمی کشد. سخنگوی طالبان مدعی شد در حال حاضر میزان خشونت نسبت به گذشته کاهش یافته است. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، رئیس جمهوری افغانستان دوشنبه شب در پیام ویدیویی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به ملت افغانستان از گروه طالبان نیز خواست که به احترام این ماه دست از جنگ کشیده و اعلام آتش بس کنند. و دنبال آن اتحادیه جهانی علمای اسلام نیز با حرام خواندن جنگ افغانستان از گروه طالبان خواست که به احترام این ماه از جنگ دست بکشد و آتش بس اعلام کند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان با نشر اعلامیه ادامه جنگ در افغانستان را حرام دانسته و از طرف‌های درگیر جنگ خواسته است که هر چه زودتر این خونریزی را متوقف کنند. برخی از احزاب و مقامات افغانستان طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی این کشور با گروه طالبان را برای نشست استانبول ترکیه نامناسب دانستند. با گزارش خبرگزاری تسنیم در ادامه مخالفت‌ها با پیشنویس طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای نشست استانبول ترکیه، حزب وحدت اسلامی و حزب اسلامی افغانستان تاکید کردند این طرح جامع نیست و نظرات احزاب در آن مورد توجه قرار نگرفته است. همایون جریر رئیس بخش رسانه‌های حزب اسلامی افغانستان با انتقاد از طرح شورای عالی مصالحه ملی این کشور گفت این حزب طرحی به شورای عالی مصالحه ملی نداده و طرح نهایی اعلام شده فقط دیدگاه این شورا و دولت افغانستان را شامل می‌شود. قربان علی فصیحی رئیس دفتر سیاسی حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز با انتقاد از این طرح گفت این پیشنویس تنها بحث دو جناح مطرح بوده و دیگر طرف‌ها به فراموشی سپرده شدند. از سوی دیگر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز با انتقاد از پیشنویس طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت در این طرح تنها نظر یک حزب در نظر گرفته شده است و این طرح باید بازنگری شود و قابل ارائه در نشست استانبول نیست. سرور دانش افزود نظر آمریکا توسط شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این طرح محور قرار گرفته و همه عناصر آن با تعدیلات و اصلاحاتی تایید شده است. نشست صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان و منظور پایان جنگ و درگیری که قرار بود 27 حمل در استانبول ترکیه آغاز شود و 4 ماه ثور موکول شد. خشونت و ناامنی در مناطق مختلف افغانستان کاهش سرمایه گذاری در این کشور را به دنبال داشته است. با گزارش طلوع نیوز، سخی احمد پیمان، معاون اتاق بازرگانی افغانستان، با ابراز نگرانی از خروج سرمایه گذاران در این کشور به خاطر گسترش خشونت و ناامنی گفت در کنار این مشکلات اوضاع مبهم سیاسی هم سرمایه گذاران را از کار در افغانستان دلسرد کرده است. احمد پیمان افزود با ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان در 2 سال گذشته نه تنها سرمایه گذاران خارجی رغبتی برای حضور در افغانستان نداشتند بلکه بسیاری از سرمایه گذاران داخلی مجبور شدند و ترکیه، امارات و ازبکستان مهاجرت کنند. با این حال فؤاد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان با ابراز خوشبینی درباره ترغیب سرمایه گذاران خارجی گفت امیدواریم با پیشرفت در روند صلح سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و عمرانی بیشتر شود. در همین حال شماری از صاحبان صنایع به طول نیوز گفتند در 2 سال اخیر مسائل سیاسی، امنیتی و گسترش ویروس کرونا خسارات سنگینی را به سرمایه گذاران در افغانستان وارد کرده و کسی از آنها حمایت نکرده است. در طلیعه ماه مبارک رمضان مراسم انس با قرآن کریم با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق ارتباط تصویری حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با مصلی تهران امروز برگزار خواهد شد. مراسم انس با قرآن کریم با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی از ساعت 5 بعد از ظهر امروز بدون حضور جمعیت آغاز می شود و تعدادی از قاریان و اساتید قرآنی به تلاوت کلام الله مجید می پردازند. این مراسم به صورت زنده از شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرآن پخش خواهد شد. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با امیر قطر تاکید کرد حضور رژیم صهیونیستی برای منطقه خطرناک است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر بر لزوم حل و فصل مسائل و بحران‌های منطقه‌ای از جمله بحران یمن از طریق گفتگو و مذاکره تاکید کرد و گفت حضور رژیم صهیونیستی برای منطقه خطرناک است. روحانی در گفتگو با امیر قطر ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به دولت و مردم این کشور بر توسعه و تعمیق روابط تهران دوحه در همه زمینه‌ها به ویژه تجاری و اقتصادی تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران با استقبال از مواضع دولت قطر در خصوص موضوعات منطقه‌ای گفت تنها روش موفق برای تامین امنیت، صلح و ثبات در منطقه حل و فصل مسائل از طریق مسالمت‌آمیز و مسئولیت پذیری و در نظر گرفتن منافع جمعی است. روحانی افزود نظامیگری نمی‌تواند مشکلات منطقه را حل کند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت تنها راه بازگشت آمریکا به برجام لغو همه تحریم‌ها و عمل به تمامی تعهدات بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است و پس از این اقدام ایران نیز و همه تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت. امیر قطر نیز این گفتگو ضمن تبریک متقابل حلول ماه مبارک رمضان بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور تاکید کرد و گفت ایران و قطر باید از همه ظرفیت‌ها برای توسعه مناسبات استفاده کنند. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی همچنین از آغاز مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین استقبال کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ادامه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز خبر داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با ایسنا گفت اقدام ایران برای تولید اورانیوم تا غنای 60% بر اساس قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی ایران برای رفع تحریم هاست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود انجام این فرایند در چارچوب برجام پیش بینی شده و تحقیقات مربوط به این فرایند را مدت هاست که آغاز کرده ایم. و گفته صالحی هرچه جلوتر می رویم غنا را بالاتر می بریم، چون هرچه با غنای بالاتر کار را انجام دهیم تولیدات کیفیت بالاتری خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران دیروز در نامه‌ای به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که 1000 سنتریفیوژ جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب خواهد شد. ایران اعلام کرده است که 1000 سنتریفیوژ جدید از نوع IR1 خواهد بود، اما راندمان این ماشین‌های جدید که نصب می‌شوند 50% افزایش خواهد یافت. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. در این لحظه دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالگی تحت عنوان هیئت اعزامی به استانبول باید از تنوع افغانستان نمایندگی کند چنین نوشته است: رهبران ارشد جناح‌های مختلف سیاسی افغانستان و رهبران طالبان در کنفرانس استانبول احتمالاً در 10 روز سرنوشت منازعه و مصالحه کشور را یکسره خواهند کرد. حتی اگر این کنفرانس به نتیجه مورد نظر که عقد یک توافق سیاسی میان طرفای درگیر است نرسد، باز هم از اهمیت بلندی در منازعه جاری برخوردار خواهد بود، زیرا بر اساس توافقات صورت گرفته ارشدترین چهره‌های سیاسی افغانستان و طالبان برای نخستین بار در 20 سال گذشته در این سطح با هم به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند. به زنگاه تاریخی حساس افغانستان در استانبول باید در کمال وسواس، دقت، واقع‌بینی و مسئولیت پذیری مدیریت شود. برخورد غیر مسئولانه و سلیقه‌ای با این کنفرانس که میتواند سرنوشت جنگ افغانستان را پس از 42 سال خشونت بی‌وقفه تعیین کند، برای آینده کشور خطرناک و مستعد خلق بسترهای جدیدی از منازعه، ناآرامی و بی‌ثباتی باشد. اطلاعات روز می افزاید از میان پهنه‌های مختلف و مهم مربوط به این رویداد تاریخی، یکی از آنها چگونگی انتخاب و چینش فهرست هیئت برای اشتراک در کنفرانس استانبول است. افغانستان یک کشور چند قومی و چند فرهنگی است. هر یک از اقوام مطالبات، روایت‌ها و خواسته‌های سیاسی خودشان را دارند. دستیابی به ثبات سیاسی، آرامش، زیست مسالمت‌آمیز و وحدت ملی بدون توجه جدی به مطالبات سیاسی همه گروه‌های قومی کشور و تلاش صادقانه برای تعریف جایگاه‌های واقعی به این مطالبات ممکن نیست. در موازات با آن، تنوع جنسیتی و اصل برابری جنسیتی نکته‌ای اساسی دیگری است که بدون به رسمیت شناختن آن نمی‌توان به آینده‌ای بدون تبعیض دست یافت. و گروه طالبان کماکان جنگ طلب است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: شورای عالی مصالحه ملی فعلا سرگرم بحث روی ترکیب هیئت جمهوری اسلامی برای نشست استانبول است. فهرست مقدماتی برای ترکیب این هیئت آماده شده است. مشخص نیست که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان برای نشست استانبول چه زمانی معرفی خواهد شد. در کنار آن که دولت برای شرکت در نشست استانبول اعلام آمادگی کرده، خواستار آتش‌بس در ماه رمضان نیز شده است. رئیس جمهور غنی شب قبل از رمضان از گروه طالبان خواست که خشونت‌ها را در ماه رمضان متوقف کند. او همچنان آمادگی دولت برای آتش‌بس در این ماه را اعلام کرد. گروه طالبان اما این پیشنهاد را نپذیرفته است. این گروه گفته که ثواب جهاد در ماه رمضان بیشتر است. 8 صبح می‌افزاید طرح صلح گروه طالبان تا هنوز عمومی نشده است. هیچ کسی به درستی نمی‌داند که این گروه با چه طرحی برای آینده افغانستان پشت میز مذاکرات قرار می‌گیرد. تنها تأکید بر نظام اسلامی، مخالفت با انتخابات، رد دولت مشارکتی و خواست استعفای غنی نمی‌تواند طرحی برای صلح باشد. گروه طالبان تاکنون از این چهار حرف چیزی فراتر نگفته است. این وضعیت نیز می‌رساند که صلح پایدار و عادلانه در برنامه گروه طالبان نیست و این گروه بیشتر روی گزینه نظامی با هدف قبضه کامل قدرت فکر می کند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان امکان سنجی موفقیت نشست استانبول چنین نوشته است: طرح شورای عالی مصالحه و در مجموع طرح دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرحی نسبتاً قابل قبول است و اگر این طرح مورد قبول و پذیرش قرار گیرد، شاید همپاشی نظام سیاسی کنونی را در پی نداشته باشد. اما همه می دانیم که این طرح یک جانب معادله است و چانس 50-50 دارد. جانب اصلی قضیه طالبان است که در جریان سالهای اخیر و ماهای طولانی مذاکره و حضور در نشستهای مکرر صلح، یک خط هم از مواضع خود عقب نشینی نکردند. در پایان راه مدنیت می افزاید، آیا در اجلاس استانبول معجزه‌ای رخ خواهد داد و طالبان برخلاف رویه و رفتار همیشگی و با یک چرخش ناگهانی نرمش و ملایمت و انعطاف از خود نشان خواهند داد؟ تا کنون نه تجارب پیشین و نه طرز تفکر و اخلاق سیاسی طالبان چنین چیزی را تایید نمی کند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و اما در فرصت باقی مانده با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. در ابتدا مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان ضرب شسته هسته‌ای را پیشکش حضورتان میکنیم. ما برای کسب توانایی های هسته‌ای متناسب با نیاز کشور مصمم هستیم و به همین علت حد غنی‌سازی ایران 20% نخواهد بود و تا هر جا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد. مثلا برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به 60% هم برسانیم. این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه حوت سال 99 بود، موضعی که واکنش های زیادی را در رسانه های داخلی و خارجی در پی داشت و به عنوان یک ضرب العجل و طرف آمریکایی از آن یاد شد. اما این التیماتوم در کمتر از 50 روز عملیاتی شد، در واقع کمتر از 72 ساعت پس از اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه سایت هسته‌ای نتنز ایران اعلام کرد غنی‌سازی 60% را آغاز خواهد کرد، موضوعی که به یک بمب خبری تبدیل شد. تجربه های قبلی نشان می دهد که طرف غربی در برخورد اول با هر گونه افزایش توان هسته‌ای ایران ابتدا یک موج سنگین و جو رسانه‌ای را براه می اندازد، اما کم کم می پذیرد تا با این واقعیت ها که پیوسته بومی نیز دارد کنار بیاید. واقعیت آن است که اقدام اسرائیلی ها در نتنز بخشی از خط غنی‌سازی ایران را از مدار خارج کرد، اما توان دانشمندان هسته‌ای در راه اندازی خط تولید غنی‌سازی 60% نشان می‌دهد دانش بومی را نه تنها با تروریسم پیچیده هسته‌ای نمی‌توان نابود کرد، بلکه اراده ایران بر ادامه این مسیر را جدی‌تر می‌سازد. تا 17 سال گذشته در موضوع هسته‌ای طرف آمریکایی نشان داد از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند، از توان صهیونیست‌ها در اقدامات خرابکاری و تروریستی تا مذاکره و فشار همپیمانان اروپاییشان، از ظرفیت‌های منطقه‌ای تا تحریم‌های حداکثریشان هم استفاده کردند. رویکردی که اگر طرف ایرانی در آن اقدام متقابلی نداشته باشد، میدان مبارزه را واگذار خواهد کرد. خراسان در ادامه نوشته است: به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک توافق خوب ما نیز باید از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنیم، از پاسخ به اقدامات نظامی و خرابکاری تا ظرفیت‌های همپیمانان منطقه‌ای، از شکست سیاست‌های تحریمی تا ترکیبی از ظرفیت‌های هسته‌ای همچون رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای 20 حمل و غنی‌سازی 60%. اما حادثه نتنز نشان داد که طرف آمریکایی برای به نتیجه رساندن مذاکرات با حداقل امتیاز اجرت دارد، موضوعی که به نظر می‌رسد باید مورد توجه تیم مذاکره کننده قرار بگیرد. و مطلبی از روزنامه سیاست روز: نشست ها برای چیست؟ بحران امنیتی و سیاسی در افغانستان در حال ادامه دارد که منابع خبری اعلام کردند ترکیه، آمریکا و سازمان ملل توافق کردند که نشست سرنوشت ساز استانبول در مورد صلح افغانستان برگزار شود. در این نشست تلاش خواهد شد تا دولت افغانستان، گروه طالبان و گروه‌های مختلف سیاسی روی آینده سیاسی افغانستان به توافق برسند. حال این سوال مطرح است که آیا این نشست میتواند به اهداف ادعایی دست یابد یا با سرنوشت نشست‌های پیشین دچار خواهد شد. سیاست روز می‌نویسد برای پاسخ به این پرسش نگاه ریشه‌ای به تحولات افغانستان جای تأمل دارد. برآیند تحولات این کشور از سال 2001 که نیروهای غربی در آن حضور دارند نشان می‌دهد که این کشور همواره با بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است و هرگز روی آرامش ندیده است. اصل اساسی در کشورهای تحت اشغال نظیر افغانستان، عراق و لیبیا آن است که تصمیم گیری ها نه از سوی مردم و دولت مردان این کشورها بلکه از سوی اشغالگران تحمیل می شود. در افغانستان نیز مذاکرات صلح در حالی بارها و بارها برگزار شده که در نهایت در چارچوب منافع اشغالگران بوده است. در همین حال چالش دیگر افغانستان آن است که غرب در چارچوب حفظ بحران در منطقه از خروج نیروهایش خودداری می کند و حتی اقدام به اعزام گروه های تروریستی به این کشور نموده است. در همین چارچوب غرب از ایفای نقش بازیگرانی که می توانند در صلح افغانستان مفید باشند خودداری می کند که نمود آن را در کارشکنی غرب در مناسبات ایران و افغانستان می توان مشاهده کرد. در همین حال ترکیه نیز که ادعای میزبانی دارد خود مؤلفه بحران ساز در منطقه است که تجاوزات نظامی آن به سوریه و عراق سندی بر این روی کرده است. با توجه به ماهیت میزبان و برگزار کنندگان نشست افغانستان می توان گفت که این نشست نمی تواند دستاوردی برای افغانستان به همراه داشته باشد و بیشتر اقدامی برای توجیه ادامه اشغال افغانستان و خلف وعده بایدن است که اخیراً بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور تاکید کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه بررسی مطبوعات ایران هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما بودید از شما سپاسگزارم.
دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده، شما همراهان خوب رادیو دری. از اینکه امروز هم برنامه در مسیر دانایی را برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. بسیار خوشحالیم که شما هم مسیر ما هستید.
صد بشارت باد بر اهل شهر صوم آمد خوش بر متقین.
حلول ماه مهمانی خدا، ماه نزول قرآن را خدمت یکایک شما تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که همه ما بتانیم از برکات این ماه بزرگ بهره و استفاده کافی را ببریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالاتی که شما عزیزان برای ما پیامک کردید. شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدن خدا با بعضی از بیماری ها انسان را امتحان میکنه. وقتی بیماری با درمان های جدید پزشکی ریشه‌کن شود، اینجا امتحان الهی چی میشود و چه حکمی دارد؟ برادر محترمی هم پرسیدن در روایات داریم اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه انجام دهد، باعث می شود بدنش در قبر سالم بماند. سالمی بدن برای کسی که دیگر حیات ندارد و چه دردی می خورد؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند آیا در قیامت انسان ها می توانند در کالبد انسان دیگر ظهور پیدا کنند و آیا انسان‌هایی که از اول خلقت یعنی از قبل از حضرت آدم علیه السلام تا حالا بودند اینها در قیامت می توانند همه با هم باشند و اگر در برزخ هستند همه با هم هستند یا نه؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ اولین سوالی که از شما عزیزان به دست ما رسیده. شنونده محترمی پیامک دادن و گفتند خدا با بعضی از بیماری ها انسان را امتحان می کند. وقتی بیماری با درمان‌های جدید پزشکی ریشه‌کن شود، اینجا امتحان الهی چه می‌شود و چه حکمی دارد؟ سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خداوند با بیماری افراد رو امتحان میکنه که در قرآن هم داریم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اینها معنیش نیست که خداوند کسی بیمار میکنه، یعنی خداوند مثلا فرض کنید که اراده میکنه که یک آدمی بی خود بیمار بشه بدون اینکه علتی داشته باشه، بدون اینکه سببی براش باشه. نه خدا بعد هیچ بندهشو نمیخواد، نه بیماری برای بندهش میخواد، نه فقر میخواد که بخواد خداوند رأساً اقدام کنه بنده رو فقیرش بکنه، ولی اون هیچ وجهی هم نداشته باشه، هیچ دلیلی هم نداشته باشه. معناش این نیست. معناش اینه که اگر صلاح بنده در بیماری باشه، اون وقت علل و اسبابی باعث بیماری این شخص میشن. ولذا در آیه کریمه هم ضمیر جمع اومده، ولنبلونکم بشیء. ما که حالا این ما یعنی اون علل و اسبابش این کارو ایجاد میکنن دیگه، نه چون خود خداوند متعال بیاد بگه خیلی خوب من میکروب مثلا آبله رو تزریق میکنم به شما تا شما آبله بگیرید بعد با این آبله شما بخواید امتحان بشین. نه، اینجوری نیست. آبله علل و اسباب خاص خودشو داره. اون علل و اسباب که اومد افراد دچار آبله میشن. وقتی که دچار آبله شدن از این به بعد امتحان خدا شروع میشه، نه اینکه خداوند مثلا فرض کنید که آبله رو بخواد پراکنده بکنه در بین بندگانش که بی خود عده مریض بشن، عده گرفتار بشن، که در اون صورت که اون خدا نیست که بخواد بندگانش اذیت بکنه. یا بله، ممکنه که صلاح بنده در این بیماری باشه، اون وقت علل و اسبابی قرار میگیرن تا بنده در مسیر اون علل و اسباب بیمار بشه. نکته دوم این که وقت از اینجا به بعد که دیگه امتحان خدا شروع میشه. بیمار شد، دو تا راه داره. یک، صبر کنه و با صبرش قبول بشه. دو، بی صبری بکنه و ناشکری بکنه و بعد بیرا بگه که نتیجه در نتیجه قبول نشه. از اینجا به بعد امتحان شروع میشه. نکته بعد این که خب چه اشکال داره که حالا آبله بره به جای آبله بیماری دیگه میاد؟ بلیشه حتما باید امتحان با همون آبله انجام بشه، که اگر بنده های خدا به شکلی بیماری آبله رو مثلا درمان کردن یا آبله رو از بین بردن، بگیم امتحان هم تعطیل شد. مگر امتحانهای خدا یکیست؟ فقط بیماریه، بیماری هم فقط آبلهه. خب خدا بیماری های دیگه ایجاد میکنه که هر چمش اینجوری هستی. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن کل ما عهد اصلا ناس من الذنوب ما لم یکونو یعملون احبت الله من البلا ما لم یکونو یعدون. هر وقت مردم گناهان جدید رو احداث میکنن، گناهان جدید ایجاد میکنن، خدا هم بلاهای جدید به سرشون میفرسته. خوشم تو تاریخ علم طب چیزی به نام بیماری ایدز دارید یا چیزی مثلا به نام بیماری اعصاب نمیشه از این قبیل شما برید تاریخ رو بگردید ببینید که این بیماری های جدید در واقع بلاهای جدیدن. یعنی جوری نیست که حالا دست خدا بسته باشه. اگر یه بیماری رو به هر دلیل مردم درمان کردن، اون وقت بقیه بیماری ها دیگه نه، خداوند راه های امتحانش زیاد هست و خدا هم فقط با بیماری چه امتحان نمیکنه، با سلامت هم امتحان میکنه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما هم شما رو با بیماری امتحان میکنیم هم با سلامت. موضوع بحث ما امتحان بود، گفتیم بیماری هم میتواند امتحان خدا باشد و حالا عرض میکنیم که سلامت هم میتواند امتحان خدا باشه. این هم یک نکته. بنابراین دست خدا بسته نیست. برفرض که حالا یه بیماری مردم درمان کنن، خدا از راه های دیگه امتحان میکنه. مطلب سوم این که آیا واقعا اگر خدا بخواد مثلا فرض کنید که بیماری آبله دوباره برگرده و اراده بکنه، وقت اراده بندگان خدا بر او غلبه کرده، نمیتونه خداوند متعال بعد از این که حالا مثلا به قول اشابت، این مطلب از لحاظ علمی من نمیدونم که حالا واقعا ریشکن شده باشه نشده باشه، در فرض که ریشکن شده باشه خدا نمیتونه دوباره ایجاد کنه. چرا؟ اگه اراده کنه فورا همون خدایی که اول بار بیماری آبله رو ایجاد کرده دوباره هم میتونه ایجاد بکنه و این راه بسته نیست. نکته بعد این که بندگان خدا این بیماری آبله رو درمان کردن، اولا با اراده خود خداست و ثانیا با دستور خود خداست و ثالثا با توفیق خود خداست. اولا خود خدا گفته شما دنبال این علم باشید، خود خدا از بنده‌هاش خواسته که برن دنبال کشف راه‌های درمان بیماری‌ها. چنان که در سایر علوم این همه روایتی ما راجع به علم همیشه می‌خونیم، فقط راجع به علوم دینیش نیست، این اسلوب العلم ولو بالسین در چین که علم دینی که نبود که، یعنی همین علوم تجربی، همین پزشکی، همین چیزهای از این قبیل، خود خدا اینا خواسته. بنابراین اولا این خواست خداست که بندگان خدا بیماری‌ها رو درمان بکنن، راه‌های درمان بیماری یاد بگیرن. چرا؟ چون می‌خواد بنده‌هاش رشد کنن، به کمال برسن. یکی از بهترین راه‌های رشد بنده همینه. اصلاً شاید فلسفه ایجاد بیماری هم همین باشه، که بیماری باشد تا بندگانش برن دنبال راه‌های درمانش و رشد کنن. این یک. بنابراین خود خدا خواسته این رو، نه اینکه بخواد اراده مردم بر اراده خدا غلبه کنه. نه، اراده خدا اینه که بندگانش برن و میکروب آبله رو کشف کنن و پیشگیری کنن و ریشه‌کن کنن. و دو، خود خدا این توفیق رو داده. این استعداد از کجا آوردن؟ این عقل و شعور و فهم و علم اینا از کجا آوردن؟ همه اینا از خداست دیگه. پس خود خدا هم بهشون داده. پس نمیشه گفت که اراده اینها بر اراده خدا غلبه کرده. نه، اراده خدا همین بوده. این اراده خدا این بوده که اینها بیماری بشناسن، درمان کنن و ریشه‌کن کنن. اراده خدا اصلا خلق کرده میکروب اینها تا اینها رشد کنن. و اگر زمانی، این نکته سوم هست، اگر زمانی خداوند اراده کنه که اینها نتونن کاری بکنن، حتما اراده خداوند بر اراده بندگانش غلبه خواهد کرد. هر چیش اینها اسباب و اینها رو فراهم بکنن، اون اثر عکس میکنه. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. اگه خدا نخواد که اینا اثر نمیکنه که، اگه خدا نخواد اون دارویی که بنده میخوره برای درمان اون درد، همون دارو باعث بیماریش میشه. یعنی اون واکسنش میزنن که آبله نگیره، همون واکسن چی میشه؟ خودش باعث آبله میشه و خودش بیماری آبله ایجاد میکنه. همه اینها در تحت اراده خداوند و در راستای اراده خداوند متعال.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بسیار عالی، تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه ما هستید با برنامه در مسیر دانایی. دو شماره داریم، شما هم میتونید پیامک بزنید 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. میریم سراغ سوال بعدی که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدن، در روایات داریم که اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه انجام دهد باعث می شود بدنش در قبر سالم بماند. سالمی بدن برای کسی که دیگر حیات ندارد به چه دردی می خورد؟ خواهش می کنیم از استاد رضا محمدی که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدهد.
از خانم خدمت شما که پاسخ اینه که در واقع این نشانه ایست از این که این انسان روح بزرگی دارد. چرا بدن ها نمی پوسه؟ چون روح به این بدن توجه داره و اگر روح بزرگ بود، اگر روح سعی وجودی داشت، همون توجه مختصری که به این بدن داره باعث سلامت این بدن میشه. عکسش هم اینه که اگر بدنی سالم مون، معلوم میشه این بدن روح پاکی دارد، روح بزرگی دارد، روح بهشتی دارد، روحش در جایگاه بسیار والایی است و روح انقدر عظمت داره، چون اون سلامت موندنش به خاطر روح دیگه. اگه بدن سالم میماند یعنی روح درش هست. حالا این روح که در این بدن هست کدام روح هست؟ همون روحی است، همون روح انسان هست، همون روحی که قبض شده، همون توجهات. حالا میگیم در بدن، اینها دیگه از باب زیغه ادبیات، وگرنه خب روح که جان نداره که بیمار در بدن هست بیرون، همون توجه، همون اشراف، مثل خورشید و شعاع خورشید، اون تابیدن خورشید روح به این بدن که این بدن نورانی شده. حالا اگه بدن نورانی بود ما چی نتیجه میگیریم؟ خورشیدی هست، خورشیدی وجود دارد. از این حیثه که میگن که بدن سالم میموند مهمه، وگرنه حق بایشون هست، بدن ها بمونه نمونه، لباسی بود که در آورد، این لباسی خاصیتی ندارد. الله 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 شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری، برنامه‌ای که به سوالات معارفی شما دوستان عزیز پاسخ می‌دهد. شنونده محترمی پیامک زدند به ما و پرسیدند آیا در قیامت انسان‌ها می‌توانند در کالبد انسان دیگری ظهور پیدا کنند و آیا انسان‌هایی که از اول خلقت یعنی از قبل از حضرت آدم علیه السلام تا حالا بودند، اینها در قیامت می‌توانند همه با هم باشند و اگر در برزخ هستند همه با هم هستند یا خیر؟ میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی. نسبت به سوال اول، نه خیر، چون در واقع بدنی که در آخرت انشا میشه اون بدن رو نفس انسان انشا میکنه و چون نفس واحده نمیتونه بدن دیگه، یعنی نفس بدن خودش رو انشا میکنه، هر نفسی بدن خودش رو انشا میکنه، دیگه نفسی نمیتواند یک روح بخواد تعلق بگیره به دو بدن. استحالش از این حیثه که یک روح باید به دو بدن، یک نفس باید به دو کالبد تعلق بگیره، این امکان نداره. در دنیا این سوال میپرسن، خب این یک نظریست و هم طرفدار داره که وقتی که انسان روح از بدنش جدا شد، از این کالبد جدا شد، به کالبدیه در همین دنیا برمیگرده. در قیامت ندیگه، یک نفس است تمام، یک نفس نمیتواند در دو کالبد باشد، هر نفس یک کالبد هم، فقط چون باید یکی دوتا باشه. اما نسبت به سوال دومشون که بله، کسانی که از دنیا رفتن همه در عالم برزخ هم. بس ما الان نسبت به این انسانیست که موضوع بحث ماست که دارای نفس ناطقه هست، به تعبیر دیگر دارای روح مجرده. وقتی که نفس مجرد شد دیگه محو شدنی نیست، بیم نابود میشه، از بین نخواهد رفت. اما اونایی که دارای نفس مجرد نیستن مثل حیوانات، نه، اونها روحشون هم محو میشه، نفسشون هم محو میشه، چون تجرد نداره، تجرد تام نداره. حالا اون انسان های قبل از این انسان رو اگر ما دارای نفس مجرد بدونیم که ما نمیدونیم، خب طبعا بله در برزخ هستند و حشرشون هم مثل حشر همین انسان خواهد شد و اما اگه نه، دارای روح مجرد اگه نداشته باشن که ما براشون نظر بندی نشونها دارای نفس مجرد نیستن، شبیه حیوانات هستن، فقط شکلشون شکل انسان بوده. بله هش دارن، ازل و خوش و خوشرت شامل اونها هم میشه، اون قطف و خون ریزی کردن اونجا مجازات خواهند دید، اما چون نفس مجرد ندارن در همون حد انتصاف باقی میمونه، یعنی حق مظلوم از ظالم گرفته میشه، هر دو میمیرن و خاک میشن، تمام میشه میره. چرا؟ چون نفس مجردی وجود نداره که بخواد دوام داشته باشه و بماند. به هر حال اینجا دی بحث بین چین نظرها کدوم مورد قبول باشه. اگر اونها رو ما دارای نفس مجرد بدونیم، بله الان در برزخ هستن، در قیامت هم مثل ماها محشور میشن، به حسابشون رسیدگی میشه، یا جاودانه در بهشت خواهند بود یا جهنمی خواهند شد، همون چیزی که درباره این انسان میگیم درباره اونها هم خواهیم گفت. اما اگه نه، اونها مثل حیوانات نفسشون نفس سیاله باشه، با مرگ نفس محو میشه، در قیامت هم که محشور میشن دوباره باز بعد از انتصاف هر دو ظالم و مظلوم هر دو میمیرن و خاک میشن. اونجاست که کافر وقتی این صحنه رو میبینه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش منم سینا بودم که میمردم، تمام مجازات میشدم، کیفر رو میدیدم و میمردم، خاک میشدم، تمام میشد.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن.
تشکر میکنیم از همکاران ما که تا این لحظه در خدمت شما بودن. در ادامه نشرات دعوتتان میکنیم که همچنان با ما همراه باشین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد، دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر ماه مهمانی خدا که به قلب من رنگ و روی خدایی داده. سلام بر ماه رمضان، بر ضیافت الله. سلام بر شبهای قدر و سحرهای دلنشینش. و سلام بر شما روزداران پاک نیت. در آستانه اولین ظهر ماه خدا، رمضان عزیز و کریم، باز هم سعادت و توفیق راز و نیاز با ما رو کرد. خدا را شکر که یک بار دیگر رمضان دیگر را درک کردیم. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:53 خواهد بود. ماه رمضان ماه دعاست، ماهی برای پرکشیدن از ملک
با ملکوت، مایی که زمینه گشوده شدن بابهای معرفت و بازگشت به اصل و ذات انسان را فراهم میکنه. دعاها و نیایش‌های خالصانه‌ای که برای هر ساعت از ساعات آن وارد شده، هر کدام پلی است میان زمین خاکی و فردوس برین تا انسان را به انس پروردگار نایل بسازند. از دعاهای مشهور ماه مبارک رمضان، دعاهای ویژه هر روز از این ماه شریف و پربرکت است. این دعاهای کوتاه اما بسیار پرمحتوا که فشرده ای از مضامین اخلاقی و تربیتی هستند، از سوی پیامبر گرامی اسلام و پسر عموی پیامبر ابن عباس آموزش داده شده. دعاهای ماه مبارک رمضان عموماً به انسان یاد می‌دهد که در دعا و درخواست از خداوند کم نخواهد، چرا که درخواست از خداوند درخواست از یک وجود بی‌پایان است که قابل مقایسه با وجود محدود و ناچیز مخلوقاتی مثل ما نیست. از دعاهای مشهور ماه مبارک رمضان، دعاهای ویژه هر روز از این ماه شریف و پربرکت است. رسول گرامی اسلام در دعای اول ماه مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی را این گونه خوانده و از پروردگار درخواست کرده است که
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا
خدایا روزه‌ام را در این روز روزه روزداران واقعی قرار ده و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما و از خواب غفلت زدگی هوشیارم کن و جرمم را ببخش و از من درگذر ای بخشنده گناهکاران.
ماه رمضان آمد و الطاف الهی دلها همه مهمان تو و ماه تو شد باز دستان تو و برکت این سفره قرمه دلها همه شاد است از این ماه پر از راز راز و نیاز و مناجات شب قدر نازل شده احسان و آیات الهی دلها همه معطوف تو و نور تو میشه تو ناظر و تو غافر خالق تو خدایی
دستان من و گریه این راز و نیازم در هر نفسم شاکر الطاف تو هستم
ماه رمضان آمد و دلها پر شوره تو قبله عشقی و منم دل به تو بستم سبحانك يا لا من النار يا رب
درهای همه رحمت تو بر همه باز است.
با ذکر تو و یاد تو تسبیح و مناجات، بر بوی تو این سینه پر از سوز و گداز است. تو خالق و تو رازق و رحمان و رحیمی، تو شاهد هر لحظه محبوب و کریمی. حالا که الهی تو نور شب ظلمت، تو هادی هر بنده معبود و عظیم.
اما به لحظه ملکوتی بانگ نماز نزدیک میشیم و خود ما را آماده میکنیم برای لحظه های نورانی. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 13 تا 17 از سوره مبارکه غافر با صدای استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش
اليوم تجزى